27 8 97
براتون ارسال کردن و من روش نظر داشتم، یعنی من اون صور رو نمودارش رو خودم چیز کردم که نگاه کنید ببینید که نقصی درش هست یا نه، اشکالی هست یا نه. این نکته اول. نکته دوم، تقسیم کنید معلوم بشه هر روز تو این 3-4 روزی که بحثش رو داریم در هفته، یکی از دوستان بحث ها رو جمع جور کنه. سلام و رحمت الله. بعد توی اون حالا در مرعا و منظر دوستان دیگر قرار بده. این هم یک نکته دیگه، این که بحثایی را که مطرح میکنیم دوستان برند مراجعه کنند، مشخص کنیم چه بحثایی را کی کجا مراجعه کنه، این رو بعد از بحث تعیین کنیم. هر جلسه دوستان معلوم باشه مثلا راجع به بحث، مثلا میگم مفهوم قمار، معلوم بشه یکی از دوستان فرض کنید که یک کتاب رو یکی دیگه یک کتاب رو حتما مراجعه کنند. ما نظر اون شخصیت رو خواستیم اون دوستمون مراجعه کرده باشه و بتونه به ما گزارشی دقیق بده. لازم هست این کار بشه. هر از گاهی، یعنی هر هفته، نکته سوم این هست بحث ما جمع جور بشه، معلوم بشه چه گفته شد، چه جمع بندیایی صورت گرفته و تطبیقش بر مباحث موضوع بحثمون کاملا آشکار باشه و معلوم باشه که ما الان تو جغرافیای بحثمون در کدام منطقه قرار گرفتیم. ما یک مخططی رو فرض کن اول ماه مشخص میکنیم و وارد بحثش میشیم، اینا مشخص باشه، اینا با همین نمودارهای کلی گاهی مشخص میشه و معلوم میشه ما الان در کدوم قسمت داریم صحبت میکنیم. یکی از بحثایی که در ادامه همون بحثای موضوع شناسی قمار مطرح کردم این بود که گفتیم 3 تا شرط میخواد تا اینکه قمار تحقق بگیره تو بازی های رایانه ای. یکیش این بود که پرداخت در ازای باخت باشه، دوم پرداخت کننده یکی از طرفین باشن، سوم مورد پرداخت رو گفتیم که ارزش مالی داشته باشه. این محل بحث امروزمون هست، بحث مورد پرداخت. آیا در قمار مورد برد و باخت خصوصیتی داره یا نه؟ اولا این بحث رو دوستان حتما مراجعه کنند طبق همون تقسیمی که بیان خواهیم کرد، یعنی تقسیمی که انجام خواهیم داد بین دوستان، کتاب‌های فقهی رو برن نگاه بکنن ببینن که آیا در این بحث، در این موردی که ما می‌خواهیم الان وارد بحث بشیم، فقهامون بحث‌هایی رو مطرح کردند یا نه و به چه نتایجی رسیدند. بحث این است که در تعریف قمار ما گفتیم خب بازی برد و باختی هست بین طرفین. الان سوال این هست، این که میگید برد و باختی، آیا آنچه که مورد برد و باخت واقع میشود مطلقه؟ هر آنچه که صدق برندگی بکنه، دو نفر با هم بازی میکنن یه نفر برنده خواهد شد دیگه، بهش میگن این برنده شد. گاهی چیزی را میبرد و بهش میگن برنده، گاهی چیزی هم نمیبرد و بهش میگن برنده. این یه اصطلاحی نیست مال فارس و عرب باشه. هر کسی که در واقع توی بازی غلبه کنه بهش میگن برنده، حالا چه چیزی را ببرد از جهت مالی یا غیره یا نه. آیا در قمار چنین چیزی تصور داره که ما بگیم مطلق است یا نه باید مقید کنیم به اینکه چیزی باید مورد برد و باخت باشه؟ عرض میکنیم با توجه به اینکه موضوع قمار یک موضوع شرعی نبود و ما این رو در تعریف بیان کردیم، اما این به این معنا نبود، البته این به این معنا نیست که شارع مقدس نمیتواند تصرفی در ناحیه موضوع بکنه. میتونه چیزهایی را که از جهت عرفی قمار نیست بگه قماره، اینو من قمار میدونم، و میتواند هم چیزی که از نگاه عرفی قمار بوده بگه نه این منظورم نیست. شاید در مورد مسابقات مثلا اسب سواری همین باشه. مسابقه اسب سواری رو توی مثلا عرف غیر مسلمانان با مسابقات دیگه میگن فرقی نداره، که اینم یک مسابقه است. شما اسمینو قمار نمیذارید، میگید مسابقه، اون یکی رو میگید قماره. اینم یه جور مسابقه است. شطرنج بازی هم یه جور مسابقه است، مهارت میخواد، بگو. سوارکاری هم یه جور مسابقه است، مهارت میخواد. چطور شد اینو گفتید قمار و اونو نگفتید قمار؟ این همون تصرف موضوعیه. اگر موضوعا خارج کنه که خارجم میکنیم، یعنی ما سوارکاری را موضوعا از قمار خارج کردیم، نه حکما، نگفتیم قمار است و حلال، گفتیم اصلا قمار نیست. این حکومت اینجا، یعنی دلیل شرعی آمده است، حاکم شده است بر یک دلیل شرعی دیگر، این را از دایره قمار خارج کرده، اگر عرفن بهش قمار بگم، و اگه نگرم که هیچ بحثی نداره. نه، همین عنوان خارج کنه، لازم نیست که مفهوما دخالت بکنه، میتواند هم مفهوما دخالت بکنه ها، منتها این تقریبا میشه گفت نداریم که بیا تعریف بکنه و فلان. در بعضی از جاها مثلا راجع به اسراف مثلا ما داریم که روایت اومده ضابطه اصلا داده، در این مفهوم داده به ما، گفته بابا اینی که شما اسراف فکر میکنید این نیست، اسراف ضابطش اینه، انما الاسراف فی ما اضر بالبدن و اتلف المال، مثلا یه همچین تعبیری داره، میتونه، ولی این خیلی کم اتفاق افتاده. اما حکومت به این صورت که بیاد مصادیقی را خارج بکنه زیاد اتفاق افتاده. پس گاهی میتونه تزریق کنه، گاهی هم میتونه توسعه بده، بگه فلان عمل مثلا قماره ولو از نگاه عرفی قمار نباشه. حالا من عرضم اینه، فعلا در جایی داریم سخن میگوییم، در جایی سخن میگوییم که دلیل حاکم برامون نیست، میخواییم اصل اولی اون چه که هست رو بگیم. اصل اولی اینه، موضوعاتی که عرفی هستند باید به عرف رجوع شود. نمیگیم اگه دلیل شرعی بیاد قبول نمیکنیم، نه، برای فهمش اصل اولی نست باید سراغ عرف بریم، ولی اگر دلیل شرعی اومد پذیرفتنیه. خیلی خوب، الان با این مقدمه داریم پیش میریم که قمار یک موضوع عرفی است، پس باید به مفاهیم عرفی رجوع کرد و لغت. وقتی به لغت رجوع میکنیم، دو تا الان منبع داریم، یکی لغت، یکی عرفه. در موضوعات عرفی دو منبع میتواند تعیین کننده باشد، در موضوعات عرفی دو تا منبع داریم، یکی لغت، دومی و مهمترینش و اونی که میتواند بر لغت هم مقدم بشود عرفه. فرق عرف و لغت هم بارها گفتیم، لغت در واقع عرف مدونه و عرف غیر مدونه. پس این دو تا منبع رو داریم، ما برای فهم این وقتی میریم سراغ لغت، قبلا بحثش رو کردیم، در لغت صریحا گفته نشده است که مورد باخت باید ارزش مالی داشته باشه، اما ما ادعا میکنیم بالملازمه، با یک ملازمه عرفیه دلالت داره. چطور؟ چون در لغت گفته است قمار مراهنه و مغالبه هست. چون در لغت گفته نوعی رقابت و گروگذاری است، از اینجا میشه فهمید رقابت و گروگذاری در بین عقلا بر چیزی اتفاق میافتد که بقیه شما بگید ارزش مالی داشته باشه. ارزش مالی داشتن رو همینجا بگیم یعنی چی، چون میترسم نگم هی ذهنتون بیاد. منظور ما از ارزش مالی این است که مستقیما یا غیر مستقیم عقلا بابت اون حاضر به هزینه کردن مالی هستند، حاضرن پول پاش بدن. در نتیجه گاهی عیناً پول تعیین میشه، گاهی کاری که در قبال اون پولی داده می شود، یا کاری که بابت اون باید پول صرف کنی. من یه مثال بزنم، اصلا امکان داره کسی قمار بکنه سر این که به یکی بگه آقا باید هزینه، مثلا میگم ها، هزینه زیارت 10 نفر رو یا هزینه زندگی 10 تا فقیر رو تو بدی. امر معنویه ولی در این حال مادی، در این حال هزینه مادی داره. یا بگی آقا شما باید به 10 نفر بری خدمت کنی، به 10 تا مریض بری پرستاری کنی. خب پرستاری کردن کاریست که در قبالش پول میدن، ولو پول نیست اما در قبالش پول میدن. کارهایی که حالا این عمل، این مهمه، این عمل چه میخواد معنوی باشه چه میخواد غیر معنوی نباشه. مثلا پرستاری کردن معنویه، امکان داره معنوی هم نباشه، مثلا بیل زدن باشه، این معنوی نیست. امکان داره قرآن خوندن باشه مثلا. پس این ضابطمون یادمون باشه، منظور از ارزش مالی داشته باشه نمیگیم مال باشه، یعنی هر چیزی که بالاخره مردم بابت اون مال پرداخت میکنند، یا مستقیما یا غیر مستقیم. که اینا مثلا حتی همینجا بگم حتی حقوق مالی را هم شامل میشه، حقوق مالی، امتیازات مالی را شامل میشه. شما امتیاز وام داری مثلا، فرض کن امتیاز قرض الحسنه داری، الان قرعه کشی شده به نام تو، با یکی قمار کنی بگی که اگه تو بردی مثلا این امتیاز هم میدم به تو، اینم هم همینه، این امتیازیست که عقلا بابت این پول میدن، براش سر و دست میشکنن الی آخر. البته من همینجا بگم عقلا واقعش اینه که چنین رقابت هایی رو نمی کنن، نادره که همین مثال هایی که میزنید مواردی است که الان بازی های عقلایی اینجوری نیست، یعنی رواج نداره، نمیگم به ندرت اتفاق نمیفته، اینا خودتون هم اذعان دارید واقعا، این به ندرت این چیز. یعنی طرف میاد رقابت شدید میکنه، اما من اجازه میذارید در ادامه میرسیم حتی به جایی که رقابتی هست و خیلی هم شدید هم باش اوغلا این کارو میکنند و هیچی هم نمیگیرن، هیچی هم نمیخوان اصلا، ولی رقابت میکنن. میرسیدم به اون. پس اول اینجا بگم، ولی همینا میخوام بگم که ببینید اون چه که در لغت گفته مغالبه بر رهان، گروگذاری و اینها، این رو به ندرت اتفاق میفته که اوغلا چنین گروگذاری کنن. یعنی بیان گرو حتما نیست عینیت داشته باشه، میتونه اینجور امورم باشه، منطب این به ندرته، این اوغلایی نیست. حتی اوغلا میان مسخره میکنن، ملامت میکنن این کار رو، ولذا اگه کسی بیاد کلن با یکی داره مسابقه میده بگه خب این همه هزینه میکنید آخرش چی؟ میگه اینو صدای سگ در بیاره، اینو ملامت میکنن. این بچه هم حتی از این کارا نمیکنه، بچه ها هم اینو وقتی میبینن میگن نه این به درد نمیخوره که چی. خلاصه نه، اونایی که دیدی اونا عاقل نیستن. واقعا حالا در این حال اون جوابشو خواهیم داد. پس این مایی ما، ببینید ما این در انصرافات لغت میخواییم لغت و معناشو در بیاریم و اینها، اینی که در لغت گفتند و اینها، بیدیم دست عرف میگیم آقا اونا مسابقاتی را در ذهنشون میتون، همه اینها زیاد هستن که یه چیزی که ارزش داره مردم باسش زحمت بکشن، اما این که یه نفری بخواد یه کسی صدای سگ رو در بیاره، حالا این رو ولو در یک موقعیت های افراد خوششون میاد، دوست دارن طرف و بینیشو به خاک بمالند و فلان و فلان، ولی اینا عرض کردم زیاد یه چیزی نیست که اوغلا حاضر باشند از این کارها بکنن. هر از گاهی به خاطر بعضی از موارد خاص مثل بیع صفحی مثلا ها، مثل طرف در یک موقعیتی حاضر میشه پولش و مالش رو کاملا صفحی هم بفروشد و این حرفا، اینا به ندرته. ولذا چون ندرته، من نمیگم نیست، باز دقت کنید، چون به ندرته لغت رو نمیشه حمل کرد بر این فهم عرفی در مورد موضوعات مطلق وقتی میاد نمیشه حمل کرد بر این نادر، باید بر اون کثیره، آنچه که در بین مردم رواج داره بر اون حمل میکنیم، بر رایج حمل میکنیم، نه بر غیر رایج. ولو اینی که شما میگید نه تو هر شهری گاهی اتفاق میفته، این نیست که ما انکارش بکنیم و اینها، ولی از آن دارید که این خیلی مثل اون قضیه که میگن طرف شمشیر خیلی قشنگی رو دست بچه دید، فکر کرد خب بچه هست دیگه، حالا شمشیر رو به یه حیله ازش بگیره، گفت که بچه جون این شمشیر رو تو میدی به من بالا من باشه، من مثلا یه چیز شکلاتی بهت بدم. گفت که اگه سه بار مثلا صدای الاغ رو در بیاری، آره. اینم میگه حالا بچه هستی یه گوشه ای هستیم، حالا ما یه صدای الاغ هم در بیاریم به جایی بر نمیخوره، شروع میکنه صدای الاغ در آوردن، بعد بچه بر میاد میگه خود تو که الاغ هستی دیگه شمشیر رو میخوای چیکار؟ الاغ که منظور گاهی بچه ها، همین مثال از قدیم جز لطیفه های بود که میگفتن، بچه ها هم گاهی اینو متوجه میشن تا چه رسد به بزرگتر. در هر صورت اون چه که رایجه، دقت کنید ضابطه ما چی شد، ما لغت رو بر امر رایج حمل میکنیم و انکار نمیکنیم وجود چیزهای نادر رو. حالا که این شد، این دلیل ماست در واقع بر چیزایی که بشه روش واقعا سرمایه گذاری کرد و مسابقه داد و نمیدونم امثال اینها، اینا اموری هستن که ارزش دارند. اما چه ارزشی دارند؟ ارزشی که بالاخره سر از ارزش مالی در میاره، یعنی یه جرایی ولو علم آموزی هم که باشه، ها بهش بگن آقا من اگه بردم باید بچه منو درس بدی. خب درس دادن یه چیزیست که در برابرش بگیم مردم پول میدن و اینها، این ارزش داره، پس این ارزش باید داشته باشه. اما یه چیزی که اینجا هست اینه، گاهی گفته میشه که آقا رقابت صورت میگیرد در بین عرف و زیادم هست، رایجم هست، بدون هیچ گونه دریافتی، مثل مسابقات دوستانه.
آره دیگه، ارزش من باشه برای اون چیز رقابت میکنه، آره، ولی اینکه ارزش مالی نداشته.
چرا دیگه، گفتم برگرده به مال دیگه، و الا چی؟ یه مثال میتونی بزنی ارزشمند باشه و مالی نباشه؟
اصلا مثالم نداشته باشه، این ملازمه
ملازمه گفتیم قابلیت رحم داشته باشه. ببینید ملازمه استدلالمون رو بگیم پس، یعنی گفتیم این رو دوباره، هم امروز هم تکرار یک مطلبی بود، ولی در این حال چون مهمه ما روی این سرمایه گذاری می‌خوایم بکنیم ها، برید و حتما هم مطالعه کنید ببینید عزیزان بزرگان ما فقهای ما چیزی گفتن در این زمینه یا نه. ببینید بحث این است که من میگم چون در لغت گفته است مغالبه و الرهن و علا مثلا با در لعب و بازی و اینها، یا اللعب و معرهانن، یا المغالبت و علارهانن و امثال اینها تعبیر کردند، اینها در جایی هست که قابلیت رهن بودن، قابلیت اینکه اغلا بابت اون حاضر بشن زحمت بکشن داشته باشه. اینها که اغلا بابت چیزی زحمت میکشن در بین عرف همشون قابلیت مالیت داره، یعنی حاضرن مستقیم یا غیر مستقیم از کردن، مستقیم که پوله، غیر مستقیمش هم حاضرن بابت اون پول هزینه کنند. ارزشمند بگید، ارزش معنوی بگید دیگه. نه آخه مهمه برامون. ببینید ما داریم
میزنید به مالی، اگر ارزشمند همون ارزش مالی هست پس بگیم هر ارزشمند یه ارزش مالی، اگر ارزشمند مساوی ارزش مالی.
حالا مثال میزنم من، منم مثال میزنم، یه چیزایی هست که ارزش، مثل اون جلسه مثال زدیم، یه چیزایی هست که ارزش داره اما ارزش مالی نداره، مثل این که میگن آقا هر کسی برنده بشه ما بهش احسنت میگیم، اصلا طرف هم میدوند که، یا تعیین میکنن دیگه، همین میگیم آقا خب مساوی سر چی. من یه بار یک چیزی رو، این اصلا جز دلیل منه، دقت کنید، تا میگن مسابقه بدیم، تا میگن قمار بکنیم، فوراً شما این شک نکنید درش، برید پیش قماربازا بپرسید، تا گفته میشه فلانی قمار میکنه یا میخواییم قمار بازی کنیم، فوراً سوالی که به ذهن میادونه سر چی. این که پرسیده میشه سر چی، معلومه پس تو قمار باید یک چیزی باشه که روش بشود سرمایه گذاری کرد. اما سوال این اگه یه امر معنوی صرف باشه، یعنی قابلیت تقابل با مال نداشته باشه، یعنی مردم بابت اون پول ندن، مثل همین احسنت گفتن ها، صرف این که دو نفر بهش بگن احسنت، اغلایی نیست بابت این پول بدن، نه اینکه میخوان داری یه نفر به یکی بگه آقا ببین 10 تومن میدم در فلان جلسه من هستم حرف زدم توی پشترم هی بلند بگو احسن، امکان داره بشه همچین چیزی بگه، ولی اغلایی نیست، اغلا بابت این کارا رو نمی کنن. حالا یه جای این به ندرت یه کسی به خاطر بعضی انگیزه های دیگه میخواد این کارا بکنه، این نادره. ما میگیم اینجا نه ها، اینجاها که یک امر ارزشی غیر مالیه، اینجاها اغلا قمار نمی کنند، مغالبه نمی کنند، اینجا قمار نمی کنند، قمار اینجا رو نمیگه. اون دفعه دلیل اصلی من همینه، میگم لااقلش این دیگه دلیل عرفی، الان تو لغت داریم حرف میزنیم، اونجا خواهم گفت لااقل عرف اینا قمار نمیدونه. فعلا داریم راجع به لغت حرف میزنیم، قاطی نکنیم، فعلا تو لغت دارم حرف میزنم برای اینکه این حیسا قاطی نشه. در لغت میخوایم بگیم گفته الره اللعب و معرهانن، این اللعب و معرهانن آیا شامل هر رهنی حتی غیر مالی میشود؟ جواب میگیم نه. چرا؟ چون در عرف اغلا رهنها بیشتریشون اگه نگیم همشون چیزایی هستن که امور مالی هستن، همین صرف اینو تمامش کنن، چیزایی هستن که امور مالی هستن، بیشتریشون اگه نگیم همشون، و چون بیشتریشون این هست شما باید رهن رو بر امور مالی بزنید نه بر امور غیر مالی. این استدلال ما هست. نه حتی از کثرت استعمال
میشود که ارزش مالی داره تو غیرتون استعمال نمیشه.
بله 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 بله، در واقع اگر انصراف رو ادعا میکردیم، انصراف هم از باب همون کثرت استعمال داریم میگیم، ولی ما یه چیزی فراتر از اون میگیم، در بین عرف به این اصلا دارن در واقع میگن، به اون نمیگن اصلا، نه اینکه میخوایم بگیم که کثرت استعمال، توی عرف میگیم تا میگن رهان ذهنها، نه اینکه بحث انصراف باشه، ازشون میپرسیم میگن نه منظور از رهن اینه، چیزی باید بذاریم، میگیم یه چیزی، میگه یه چیزی که ارزش مالی داشته باشه، اگه ارزش معنوی باشه اینا رو بعدن خواهم گفت. پس اینا چیه؟ اینا تو لغت لااقل قمار نیست، تو عرف خواهم گفت که صریحا دیگه معلومه که قمار نیست، توی لغت تعریف نمیگیره. چرا تعریف نمیگیره؟ چون رهان به این نمیگن، چون رهان نمیگن. چرا رهان نمیگن؟ میگم اکثر عرف وقتی مراجعه میکنی ازشون میپرسی معنا میکنن رهان رو به اموری که یا مستقیمن مال باشه یا یه چیزی که در قبالش مال بدن. ولی رهن معنا نداره که. شما مگه رهن معنوی دارید مگه؟ یه چیزی که بله دیگه، لغت رو باید عرف ترجمه کنه برامون، لغت رو باید عرف ترجمه کنه. میایم سراغ عرف ببینیم عرف چه معنا میکنه. اون قبلی که گفتم ببینید آنچه که رایج هست در بین مردم اینه، اون رایج در واقع عرف همون رایج رو نامگذاری میکنه، غیر رایج رو اصلا در واقع داخل نمیدانن. نه ملازمه گفتم عرفیه، بله گفتم ملازمات عرفی، نه ملازمه عقلی در اینجا نیست، اینجا ملازمه عقلی معنا نداره. یا چرا گفتم ملازمه عرفی اصلا تصریح کردم؟ برای اینکه خواستم بگم من نمیگم دلالت التزامی ها، اونجا خواستید برای خودتون روشن کنید توجه داشته باشید. من که گفتم ملازمه عرفی تو پرانتز، یعنی نمیخوام بگم دلالت التزامی داره که بشه لازم بیان بالملل اخص، نه. عرف وقت اینا رو میسنجه میگه اینو میگی بازی با رهن، خب پس معلومه دیگه باید حتما یه پای یه چیزی باشه که ارزش مالی داشته باشه. ارزش معنوی ها رو خلاصه عرف رهن نمیدونه، این را رهان نمیداند، گرو نمیده. یه زمانی بود که میگفتن سیبیل میذاره گرو، این در حد همین حرفه، و الا هیچ موقع هیچ کسی هیچ چیزی رو به عنوان سیبیل گرو گذاشتن یه چیز بیهوده ای بوده. آبرو گرو گذاشتن سیبیل که چیزی نیست که یه تار مو به طرف بده یا نده، اون آبروش بود که اون معلومه یعنی چی، اون بحث مالی نبود، اعتباری بود که طرف میدونست این اصلا نگه هم حرفش سنده، اون یه چیز دیگه ایه. اون رهن بهش نمیگن، میگن سیبیل گرو گذاشتم، یا میگن آبرو، آقا من پای این آبرو گرو گذاشتم. آبرو گرو گذاشتنی نیست، این مجازه، این که گفته میشه و اتفاقا ارزشش از اون ماله هم گاهی بیشتره، یعنی آبرو گرو گذاشتن از جهت ارزش و ضمانتش از اون بیشتره ها، ولی این مجازن بهش میگن گرو. گرو نیست که، گرو اون یکی در دسته اون طرف باشه، یه حتی در هر لحظه بتونه تصرف بکنه.
این مواردی که یک طرفی مثلا معنای استدلالش رو یه فهم عرفی میده و طرف مقابلش هم یه فهم دیگه عرفی داره، اینجا دیگه جایی برای این که دو طرف رو دیگه رو خانه کنه وجود نداره دیگه.
این جور جاها واقعا مثلا قاضی عرفه، قاضی نهایت چیزی که طرف باید بخواد دو تا فقیه بخوان به نظر برسن فهم خودشونه دیگه، فهم خودشون از عرفه، باید بر اساس اون فتوا بده، نمیتونه بر اساس فهم دیگری. اگر اگه میتونه باید دلیل طرف مقابل رو رد کنه. کسی که میگوید حالا من رد میکنم، یعنی یه فرض رد رو میگم بعد جوابم میدم، باید این فقیه بتونه اون استدلال اون رو اگه قولش با اون برخلاف است، مخالفه، باید استدلال اون رو رد کنه. مثلا ما الان استدلال کردیم به این دیگه، گفتیم از نگاه عرف رهن چیزی است که بالاخره ارزش مالی داشته، چیزایی که ارزش مالی دارن رهن نمیگن حقیقتاً، اونا مجازه، حتی براش دلیلم بیارید شما. من حالا گاهی سر بحث بعضیش از دستم در میره، برای این میتونید استدلالم بیارید، استدلال مختلف غیر از تبادل حتی صحت سلب هم میتونید بگید. یعنی میشود به چیزی که ارزش مالی نداره بگن این که گرو نیست، این که رهان حساب نمیشه، این که رهن نیست، که پس بگو مسابقه میدیم رو هیچی، اینجوری اینا میگن. شما الان میایید با هم دیگه میگید آقا خب مسابقه میدید سر چی؟ اون میگه سر 100,000 تومان، میگه باری کنه این قبوله، این قماره مثلا. اون میگه نه سر این که فلان کارو برام بکنه، میگه خب اینم ارزش مالی داره. اون یکی میگه نه سر این که فقط این بابا من بگه احسنت، میگه خب این که یعنی در بین عرف میگن پس هیچ، این که رهن نشد که، این که رهان نشد که، این بگه احسن هیچ، بدون رحم شو بسا بهت بگه احسن مثلا میگم، یا اصلا بگه یا نگه چه ثمره ای داره؟ ثمره نداره، ولی زا ارزش نمیذاره بهش، میگه اصلا رحم نیست. اگه کسی بخواد اشکال کنه میتونه اینجوری اشکال کنه، بخواد این استدلال رد کنه، بگه پایه استدلال شما رواج عرفیه، میگید این رایج است در بین عرف، پس منظور از رحم این است. رواج عرفی مقدمه اول، مقدمه دوم رواج عرفی همان کثرت وجودی است. مقدمه سوم کثرت وجودی موجب انصراف نیست، موجب انصراف بدوی است نه انصراف مستقر. سه تا مقدمه شد دیگه. آنچه که شما گفتید رواج عرفی رو گفتید، گفتید در بین عرف رهن رایج این است که ارزش مالی داشته باشه، مقدمه دوم گفت که رواج عرفی همان کثرت وجود است، این در بین مردم زیاده. بله اونم هست، اون نادر، اما این زیاد است، وجودن این زیاد است، اون خیلی نادر است. مقدمه سوم گفت خب وقتی انصراف شد کثرت وجودی، کثرت وجودی از مناشأ انصراف بدویه و حال اینکه آنچه که حجیت دارد انصراف مستقر است، انصراف بدوی حجیت نداره. ولی بارها گفتن انصرافی که در اثر کثرت وجودی باشه اعتبار نداره، ولی انصرافی که در اثر کثرت استوال باشه. البته این دعوایی هست توش، بیشتر فقها همینو میگن، بیشتر فقها میگن انصراف وجودی قبول نیست. این اشکال. جواب این با حرفایی که گفتیم روشنه. گفتیم رواج عرفی، حالا الان در توضیح اینجا باید بگم، رواج عرفی دو جوره. یک موقعی صرفاً کثرت وجودی است، حق با شماست. ولی یک موقعی است رواج عرفی به اندازه‌ای است که در نگاه عرف لفظ مورد نظر به معنای همان چیزی می شود که رایج است. یعنی رواج عرفی موجب کثرت استعمال شده است. اگر رواج عرفی ملازمه با کثرت استعمال باشه، ملازم باشه در کثرت استعمال، با کثرت استعمال، یعنی در خارج می‌بینیم زیاد اینا استعمال می‌کنند، اینجا عین کثرت استعمال خواهد بود. و لذا ما ادعا کردیم، گفتیم اصلا در بین عرف، این جواب دومه، جواب دومه که اصلا بحث رواج نیست، بلکه بحث چیه؟ اطلاق عرفیه. در بین عرف اینقدر این رواج داشته، منشأش رواجه، که الان رهن فقط به امور مالی میگند، به غیر مالی اصلا رهن نمیگن، رهان نمیگن، صحت سلب داره حتی گفتیم. این یعنی اصلا در جواب دوم میگه اصلا بحث رواج نیست، رواج منشأ این عرصه که ظهور عرفی شده، وضع عرفی به تعبیر دیگر آخرش اینه، یعنی وضع تعینی پیدا کرده است، اینقدر رواج داشته که وضع تعینی پیدا کرده، اون یکی نسیه منسیه شده، اون فرد نادر نسیه منسیه شده. این اصلا اساساً علت این که در مورد کثرت استعمال قائل به انصرافیم، به خاطر اون ایجاد ارتباط بین لفظ و معناست. هر جا یه ضابطه کلی، هر جا رابطه بین لفظ و معنا زیاد بشه به گونه ای که با شنیدن لفظ مردم منتقل به معنا بشند، اینجا انصراف صورت میگیره. و اگه این زیاد بشه آرمان و وضع تعیونی هم پیدا میکنه و ما میگیم اینجا همین اتفاق افتاده. جان؟ اونو تو لغت اگه ثابت کنی درسته، اگه تو لغت بتونی اشکال نداره، اگه اون همچون ادعایی رو تو لغت پیدا کنی حرف درسته، ولی باید ما چون پیدا نکردیم به این صورت از این مسیر اومدیم و ثابت کردیم با وضع، بله با صحت سلب درست کردیم، بله وضع داره و تو وضع تعیونی نه عرفه دیگه، نه لغت اصلا این کاره نیست، لغت اگه بگم حجیت نداره، بله لذا لغوی گفتن شأن لغوی بیان مستعمل فیه، برخی البته گفتن اگرم بگه حقیقت و مجاز تعیین کنه اعتباری نداره. البته من این حرف قبول ندارم ها، ولی خب اینا فقها ها اینو گفتن، فقها ها از اون نگاه، همون نگاه حالا بگیم علمیشون اینو گفتن، در بعضی از کتاب های اصولی هست که میگن لغوی شأنش بیان مستعمل فی، اما اینکه آقا این حقیقت یا مجازی شمایی که باید ببینی علائم حقیقت و مجاز داره یا نداره. یادتون باشه ما همیشه اینا یک ضابطه کلی اون تو بحثامون گفتم، تمام اینها مربوط به عرف زمان صدوره. عرف زمان فعلی اصلا حجیت نداره. عرف زمان فعلی دو جور هست، یکی کاشف از عرف قبل، اون حجیته عرف زمان صدور، اما عرف امروز نه. البته این رو من تو یکی از بحثایی که با یکی از همین مراجع جناب حضرت آیت الله مکارم در یک جلسه خصوصی داشتیم، ایشون این ادعا رو قبول نکرد، و حال اینکه مرحوم وحید بهبهانی صریحا در چند تا کتابش اینو گفته و برخی دیگر هم بعد از اون دیگه اینو به صورت اصل مسلم گرفتن که بابا اون عرفی که حجت است عرف زمان صدوره، اون ارتباط داره با اون لفظه، عرف امروز که ارتباطی با اون لفظی که امام گفته نداره که. ولذا احل الله البیع رو اصلا دعوای ما، یعنی اختلاف ما با حضرت آیت الله مکارم روی این تایم شیرینگ بود، بنده تایم شیرینگ رو بیعش رو نمیپذیرفتن به دلیل اینکه اصلا میگفتم این با توجه به اینکه ملکیت زمانی موقت داره، هی قطع میشه متصل میشه قطع میشه متصل میشه، چنین ملکیتی وجود نداشته تا بگیم اون ملکیت و نقل انتقال صدق میکنه بر این بی. ایشون میگفت نه، امروز بهش میگن بی، الان بهش میگن بی، بی زمانی اهل الله البی میگیره، این الان بیه. میگفتم این الان بیه، اون موقع این اصلا شناخته شده نبود، به این بی نمیگفتن، تعریفم منطبق نیست بر این بماند. ولی تو اون دایره المعارف فقه مقارن مقالش مال منه، ولی نظر ایشون بالاخره چیز شد اونجا. این چون وقت تموم شده بریم، 5 دقیقه هم از وقت گذشته، اصلا این سوالشو مطرح کنید میگم. الحمدلله رب العالمین. چی بود سوالتون؟
شواهد این که در زمان